مهمترین موضوعی که ما استارتش رو هم زدیم، نه اینکه در آینده، بحث تهیه و به عبارتی بازنگری طرح جامعه پسماند استان گیلانه که در این قالب و چارچوب علمی کارها پیش بره و از کارهای هیجانی و موازیکاری به دور باشیم. و الان که باهاتون صحبت میکنم، پیشنویس قرارداد با دانشگاه علم و صنعت آماده است.
بله.
و در کنار موضوع سامانده، از مهمترین موضوع ساماندهی خود دستگاه سراوانه که به صورت کافی بهتون توضیح دادم و میشه از این دو موضوع به عنوان برجسته‌ترین اتفاقاتی که در استان گیلان در حال رخ داده نام ببریم. در کنارش دو خط پردازش که چند سالی درگیر بود شهرداری رشت با یه شرکتی، اون هم موانعش برداشته شده و تا دو سه ماه آینده اونم به شرکت تولید برمیگرده و حجم زباله‌هایی که از تو زباله اصلی میشه در آورد، جدا شدنی ها، زباله های خشک و حتی کوده آلی، درصد همه اینها به صورت قابل توجهی بالا میره و کمتر ما زباله تحویل طبیعت خواهیم داد.
من یه
جمله تکمیلی رو در اون قصه مافیا داشته باشم، حالا اون بحث
طولانیه،
ولی همین عزیزانی هم که دارن حالا تفکیک زباله در مقصد، حالا مبدأ که یه بحث دیگه یه، و اینهایی که در یک جمله دارن چیزای خوب از تو زباله در میارن، با وضع موجودی که ما داریم جای تقدیر هم از اینها هست و باید این اتفاق یه مقدار سازماندهی بشه، چرا که در اصلات یه چیز ارزشمند برمیگرده به چرخه اقتصاد کشور. من از شما تشکر میکنم، امیدوارم که در واقع بتونیم دست به دست هم بدیم و اتفاقات خوبی رو در حوزه پسماند رقم بزنیم. من شما عزیز و عزیزان رو به خدا
بسپارم. متشکرم آقای مهندس علی امانی، دستیار ویژه و مشاور استاندار گیلان، خدا نگهدارتون. خب برنامه رو ادامه میدیم با گفتگویی که با آقای عباس محمدی، فعال محیط زیست داریم. آقای محمدی، دو تا مسئله الان مد نظرم هستش که تا فراموش نکردم خدمتتون مطرح کنم. یکی زباله های صنعتی هستش که متاسفانه در تالاب‌ها و دریای خزر داره رها میشه. چقدر این مسئله قابل کنترله و چقدر داره آسیب میزنه؟ و مسئله دیگه این هستش که ما الان در طبیعت شاهد پسماندها و فضولات حتی انسانی هستیم که متاسفانه طی سالهای اخیر رشد بی سابقه ای داشته. اول به مقوله زباله های صنعتی بپردازیم و بعد به این مسئله.
ببین، ما زباله صنعتی و خانگی و کشاورزی و همه چیمون در هم داره دفع میشه. مثلا تالاب که اشاره کردی، در همین گیلان تالاب کیاسر که یک تالاب بین المللی هست و از نظر محیط زیستی، گردشگری و به عنوان یک دالان مهاجرتی پرندگان فوق‌العاده اهمیت داره و بسیار بسیار زیباست. بخشی از این تالاب تبدیل شده به دفنگاه زباله. یعنی باز برمیگردن به اون حرف قبلیم که ما واقعا طبیعت رو یه چیز لایتناهی فرض کردیم که هر چقدر توش زباله بریزیم انگار که به جایی برق نمی‌خوره، در صورتی که خب حالا می‌بینیم که با چه معضلاتی روبرو شدیم. همه اینا قابل کنترل. در اتفاقا بخش صنعتی خیلی راحت تر، برای اینکه محیط کارخانه اصلا محیط کاملا کنترل شده و محدود و دستگاه هایی هستن که ناظر بر فعالیت اینا هستن. حالا خانه ها تعداد زیادیه، به خصوص در استانهایی مثل گیلان یا مازندران خانه ها شهرها پراکنده هستن. مدیریت تک تک اینها مشکلات خاصی داره، ولی برای کارخانه ها به راحتی دولت میتونه از همون ابتدایی که میخواد مجوز تأسیس کارخانه رو بده، اول از همه مسائل محیط زیستی رو مطالبه کنه و ببینه که اینا با پسماند خودشون، با دود کارخانه و ضایعاتش میخواد چیکار کنن. این کاری که من گفتم ساده است، ولی ما خودمون انگار که عمدن پیچیدهش میکنیم. شاید بعضی مواقع به این نیت که اینو لاینحل بذاریم، این خودش پاسیگه ها. یعنی مثلا من که مدیر یه تشکیلاتی هستم، یه قضیه که راه حلای سادهی داره و در دنیا در همه ایران شناخته شده است، پیچیدهش میکنم و معضلات رو پشت سر هم مطرح میکنم برای این که در واقع از زیر بار مسئولیت در برم یا موضوع رو لاینحل باقی بذاریم. به نظر من در مورد کارخانه ها که این اتفاق افتاده، در مورد خانه ها و محیط های شهری و گردشگری کار یه کمی مشکل تره، بخاطر اینکه با گفتم با یه تعداد زیادی آدم تعداد زیاد خانه سر و کار داریم، ولی اینا هم آموزش میخواد. من میرم سر این موضوعی که اشاره کردید شما، مسئله فضولات.
آقای محمدی این مسئله رو باز نکنیم، اجازه بدید که من سلام کنم خدمت دیگر مهمانمون و در بخش بعدی بهش بپردازیم. عذرخواهم. آقای دکتر رضا زمانی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام عرض کردم خدمت شما و متشکرم و سلام به مهمان گرانقدرتون.
زنده باشید. آقای دکتر زمانی، ما تا اینجای برنامه درباره وضعیت پسماندها در شمال ایران به ویژه جنگل سراوان و استان گیلان پرداختیم. با توجه به مسئله‌ای که میدونم شما حتما در جریانش هستید و پیگیر این مقوله هستید، تا امروز نقش محیط زیست استان گیلان در کنترل و در واقع برای یه جوری کم کردن بحران این مسئله چه بوده؟
ببینید، من خدمت شما فکر میکنم گذشته ما عرض کردیم، اولا ما در بحث مدیریت پسماند، قانون مدیریت پسماند داریم و آیین‌نامه اجرایمون که متولیان بحث مدیریت پسماند کاملا مشخص شدن که در حقیقت متولی مدیریت پسماند در شهر شهرداری ها هستند و در روستا دهیاری ها، و بنابراین دستگاه سازمان حفاظت محیط زیست ما یه دستگاه حاکمیتی و نظارتی هست که بغیر از تشکیل جلسه کارگروه پسماند، رصد کردن، گزارش و پایش و همچنین اقدامات حقوقی رو مد نظر قرار میده. و ببینید، یکی از مشکلات محیط زیستی کشور در حقیقت بریز در استانهای شمالی، خب طبعا دفع غیر بهداشتی پسماند هاست و چالش مدیریت پسماند هم به هر حال درد کهنه ای و این هیبت باشکوه طبیعت استان گیلان که مربوط به امسال و سال گذشته یا سالیان گذشته، یعنی چیزی حدود مثلا بحث سراوان رو که شما مربوط فرمودید که 37 سال هست که به هر حال اونجا مرکز دفتی افتتاح شده و فعالیت میکنه، و خب طبعا اقداماتی هم که باید صورت بگیره که خوشبختانه در چند ماه گذشته به ویژه تصویر شده و سرعت گرفته با تاکیدات استاندار محترم و مسئولین محترم، و به هر حال این التیام این بخش هم یک شبه نیست، تدریجیه و باید اتفاقات مد نظر بیفته که جای لازم هست من توضیح خواهم داد.
بفرمایید، توضیح بدید.
ببینید، اصل موضوع مدیریت پسماند چند حلقه داره، نه تنها در کشور ما بلکه در همه جای دنیا، که حلقه اول اون بحث تفکیک از مبدأ است، یعنی تفکیک از مبدأ حد اکثری که با مشارکت مردم به دست میاد، و خب حلقه اصلی اون هست که نه فناوری خاصی میخواد، نه به هر حال تکنولوژی خاصی، بلکه به هر حال شهرداری ها و دهیاری ها مسئول این قضیه هستن که بالاخره مدیریت پسماند رو حلقه اولش رو از درب خانه ها و حتی پیش از این شروع بکنم، و بعد هم خب حلقه های بعدیش هم طبعا بحث ارتقاء کارخانه های کود عالی هست که میتونه کمپوست تولید بکنه و ظرفیت ایجاد شده از قبل هم که بوده، الان در استان گیلان هم 3 کارخانه کود عالی ما توی این زمین داریم، ولی خب به هر حال کفایت نمی کنه، در حقیقت ارتقاء ظرفیتی باید انجام بشه و بعد در مراحل آخرش حالا میتونه بحث استفاده از زباله سوزهای بهداشتی باشه و یا حالا به هر حال دفن بهداشتیش که میتونه حلقه‌های پایانی باشه. بنابراین اگر ما هر کدوم از این حلقه‌ها رو جدا در نظر بگیریم، خب طبعا در مدیریت پسماند نمیتونه اون اتفاق مطلوب بیفته و این حلقه‌ها باید مستدام و هم و پیوسته با هم انجام بشه.
خب در استان گیلان فکر میکنید که عدم هماهنگی بین کدوم حلقه ها ما رو به اینجا رسونده الان؟
ببینید، از گذشته تا کنون علارغم این که با توجه به آیین‌نامه اجرایی مدیریت پسماند قرار بود کلیه شهرداری های کشور به هر حال پسماند رو حداکثر به هر حال تا سال 93-94 92 خدمت شما عرض شده تفکیک شده و حال تحلیل بگیرن. خب بخش اول این قضیه، خب طبعا در استانهای شمالی مشکل داریم و این کار به نحو صحیح انجام نشده، ارتقاء کارخونه های کود عالی که خدمت شما عرض میکنم این هم توسط از جمله شهرداری رشت داره در حال حاضر انجام میشه و یه بخشیش الان یه ظرفیت 500 تنی هست که داره کار میکنه که در حقیقت فکر کنم 400-450 تن در حال کار هست که این ظرفیت با تو خط دوش ارتقا پیدا بکنه که الان من فکر میکنم تو چند ماه گذشته خیلی تسریع شده و پیش از فیزیکی زیادی هم پیدا کرده. اگر اون هم بخواد اضافه بشه یا در حقیقت یه 500 تنی دیگه هم بخواد اضافه بشه، در حقیقت بخش عظیمی از این بخش پهنه مرکزی رو میتونه کمک بکنه که البته به نظر من جسارتا باید این بخش رو دوستان متولیش یعنی ببینید شهرداری ها پاسخ بدن.
بسیار عالی. آقای محمدی، آخرین بخش صحبتم با شما رو پی میگیرم با همون مسئله پسماندها و فضولات انسانی که در طبیعت رها شده.
بله، اگه اجازه بدید من یکی دو پیشنهاد دارم.
حتما بفرمایید.
مدیر کل محترم، ببینید در گیلان و مازندران هر دو استان هستم مهمان پذیر و درآمد اصلی استان شاید بخش مهمش حداقل از حدود گردشگران و رستوران ها و هتل های متعدد.
بله.
من پیشنهاد میکنم محیط زیست حالا با هماهنگی که لازم است با دستگاه دیگه بکنه یکی دو تا کار که خیلی هم ساده است انجام بدن، دست کم 20-30% تولید زباله کاهش پیدا کنه. یک اینکه رستوران ها همه ملزم به این میشن که زباله های تجزیه نشدنیشون رو تفکیک شده ارائه کنن، یعنی اینا خیلی تعدادشون مشخصه و بعد درآمد خوب هم دارن، حجم تولیدشون هم بالاست، یعنی بطری‌های نوشابه‌ای رومیزی که این یکی باید ممنوع بشه، مثلا رومیزی یک بار مصرف اصلا واقعا فاجعه است. من دیدم در همه رستوران‌ها
بیشماره در تمام استان‌ها
ممنوع کن اصلا رومیزی یک بار مصرف ممنوع
ما بشه. در هیچ کدوم از رستوران‌های کشورهای پیشرفته این رو نمی‌بینیم آقای محمدی،
یا مثلا لیوان یک بار مصرف.
بله بله.
در صورت اینا رو محیط زیست ملزم بکنه که پسمانده تجزیه نشدنیشون رو تحویل بدن و این میتونه خیلی خیلی موثر باشه. یکی هم همین قضیه گرویی برای بطری‌های نوشابه رو، این رو هم میشه هماهنگ کرد و درآمد هم داره برای این دستگاه.
ولی اجازه بدم
خواهش میکنم بفرمایید آقای دکتر.
تایید فرمایشات آقای محمدی بزرگوار، من یک نکته ای عرض بکنم. ببینید الان با توجه به اینکه پلاستیک ما یه جزء بزرگترین مصرف کننده های پلاستیک در دنیا هستیم، من در حقیقت جزء 10 کشور نخستش قرار میگیریم و با توجه به تجزیه ناپذیر بودن پلاستیک در طبیعت و ماندگاری بالاش حداقل بالای 400 سال و استفاده از مواد پلیمری و شیمیایی که میتونه به طبیعت آسیب بزنه، یکی از راهکارهای رایجی که الان در بسیار از کشورها حتی کشورهای در حال توسعه خدمت شما عرض کنم که تعبیه شده ایجاد سختگیری در فروش و خرید در حقیقت کیسه های پلاستیکی هست، در حقیقت قوانین من افروشش، یعنی در حقیقت عوارض گذاشتن برای خدمت شما عرض کنم خرید محصولات پلاستیکی که در حقیقت تشویقی بشه برای استفاده از وسایل از جمله مثلا پارچه‌ای و وسایلی که استفاده مجدد قابل انجام هست. بنابراین ما تو این زمینه فکر میکنم تو بحث حوزه قانونگذاری الزام داره که قوانین سختگیرانه تری برای استفاده و مصرف پلاستیک استفاده بکنیم و که حداقل میتونه محیط ما رو سالم نگه داره.
بله، جالبه که خود سوئد که مبدع کیسه نایلونی و پلاستیکی هست الان دیگه استفاده نمی کنه و کلن اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی بس. شما اگه قرار هست یک کیسه نایلونی از فروشگاه بگیرید باید جداگان پولش رو بپردازید و دیده شده که مردم کیسه های پارچه‌ای و چند بار مصرف با خودشون به فروشگاه می برن. خب فکر میکنم این واقعا جاش خالیه در فرهنگ خرید ما.
سخیرانی در حقیقت این
بله دقیقاً
هم سیاست های تشویقی هم تنبیه، حتی کشورهای کوچیکی مثل سریلانکا بوتان اخیراً خدمت شما این قوانین اعمال میشه.
خب دیگه ما واقعا خیلی بده و اسفباره که بگیم از بوتان هم پایین تر افتادیم. آقای محمدی، صحبت های پایانی شما رو بشنویم و باهاتون خدافظی کنیم.
خواهش میکنم. خواهش می‌کنم. امیدوارم در یه فرصت دیگری درباره موضوع فضولات هم صحبت کنیم، چون موضوعیست که
آقای محمدی دو سه دقیقه زمان داریم و اگر فکر میکنید الان میتونید به صورت حداقل تیتروار بپردازید شنوندی.
فقط من اشاره کنم که در گیلان و مازندران به خصوص به خاطر بالا بودن آب زیرزمینی موضوع فضولات انسانی یه خطر جدی است برای بهداشت مردم و البته محیط زیست. نیترات بالا و انواع باکتری ها و ویروس هایی که وارد آب میشه یه طرف، و بعد حجم بالای گردشگر که سالانه چند ده میلیون گردشگر از نقاط مختلف ایران به این سه تا استان شمالی میرن.
بله.
و در گوش و کنار جنگل مسیرهای کوه پیمایی، مسیرهای گردشگری، فضولات انسانی دیده میشه. ما خیلی موقع از اینا چشم گوشی میکنیم چون موضوع ظاهرا نفرت انگیزه، راجبش صحبت نمیکنیم، ولی حقیقتا لازم است که راجب اینا صحبت بشه. چون فرصت کمه من خواهش میکنم که در یه برنامه دیگری ما مشخصا راجب دفع فضولات انسانی در گردشگاه ها صحبت کنیم. تجربه های جهانی در این مورد هست، من اندکی در این زمینه مطالعه کردم و مشاهدات عینی داشتم و در ایران هم خیلی جایی ندیدیم. واقعا جا داره که موضوع فضولات انسانی در مسیرهای گردشگری، در تفرجگاه ها، جنگل ها و سایر نقاط بپردازیم. این هم از اون قضایی است که ساده است.
آقای محمدی، الان وضعیت مناطق گردشگری شمال کشور به این مقوله که پرداخت اشاره کردی چگونه است؟ چطوره؟ در مقایسه با دیگر گردشگاه ها؟
غم انگیز و فاجعه باره. من حقیقتا رغبت نمی کنم دیگه مثلا در یه جای فرض بفرمایید مثل این پارک های جنگلی شمال برم بشینم و دلم می سوزه که با این طبیعت بی نظیر، و پارک های جنگلی هم معمولا جایی هستن که لکه های از جنگل جلگهی باقی رونده مثل سیتنگان مثلا در مازندران، اینا تبدیل شده به یک زباله‌دانی و گوشی و کنار فضولات انسانی هم دیده میشه خیلی زیاد، که اینا راه حل داره و میشه به سرعت هم اینا رو حلش کرد، که فکر میکنم الان دیگه فرصت کم هست و امیدوارم در یه برنامه راجع به اینا صحبت کنیم.
انشالله حتما. صمیمانه متشکرم از صبوریتون و همدلیتون با برنامه امروز و با شما خداحافظی میکنم. زنده باشید، خدا نگهدارتون. 3-4 دقیقه پایانی برنامه است و همراه هستیم با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گیلان جناب آقای دکتر رضا زمانی. آقای دکتر زمانی، اگر تکمله ای دارید بر صحبت ها بفرمایید.
من اولا که با توجه به موضوعاتی که مطرح شد، من تقاضام اینه که به هر حال گیلان یکی از خواستگاه های پذیرش گردشگران در کشور هست. ما فقط همین ایام نوروز 7.5 میلیون نفر مسافر و گردشگر از هموطنان و نقاط مختلف وارد استان گیلان شدن، یا حتی در همین ایام تعطیلات عید فطر بالغ بر 1.5 میلیون نفر وارد گیلان شدن. خب طبعا اگر ما به طور متوسط حداقل تولید زباله ورودی رو برای مسافرین حداقل بین 500 تا 800 گرم بگیرین، شما ببینید که چه حجم زباله زیادی به اکوسیستم گیلان تحمیل میشه که نیازمند اینه که واقعا یک توجه ملی به استانهای شمالی بشه در این خصوص. با توجه به حجم مسافرین ورودی، واقعا من فکر میکنم پرداخت عوارض زیست محیطی به استانهای شمالی چه در خصوص پساب یا فاضلاب، چه در خصوص خدمت شما عرض بکنم پسمان ضروریه، چون واقعا از عهده واقعا استان بر نمیاد.
شما در چه کسی، چه نهادی، چه سازمانی باید در این زمینه پیشگام بشه؟
من فکر میکنم خب به هر حال هست قضیه اینه که به نظر من استانهای شمالی، البته در وزارت کشور خوشبختانه الان توجه جدی شده تو بحث منابع اعتبارات، ولی فکر کنم واقعا این توجه دقیق و جدی تو بحث مدیریت پسمان و پساب استانهای شمالی بشه، و با توجه به اینکه واقعا یه اکوسیستم خاص هستن و در حقیقت تنفسگاه 80 میلیون ایرانی هستن، واقعا نیاز به توجه و اختصاص منابع جدی تو این خصوص بر.
ممنونم از اینکه میهمان برنامه ما بودید. براتون اوقات خوشی آرزومندم آقای دکتر. خداحافظ. برنامه امروز زمین 360 درجه در همینجا به پایان میرسه، اما هرگز فراموش نمی کنیم که تک تک ما به عنوان شهروندان، به عنوان کسانی که از محیط زیست منتفع هستیم، بر خود وظیفه می دانیم که در تولید زباله و پسماندها تجدید نظر کنیم و یکی از ساده ترین راه ها تفکیک زباله ها از مبدأ، از خانمان، از محل کارمان، از همون جایی که زیست و زندگی می کنیم، می تونیم این اقدام شایسته را شروع کنیم به این امید که دولت مردان و زنان با تدبیر ما در بدنه دولت و تصمیم گذارانی که در مجلس شورای اسلامی شنونده برنامه ما هستند، در این زمینه اتفاق نظر داشته باشند و برنامه ریزی های قابل اجرایی رو ارائه کنند. تا برنامه دیگه از مجموعه برنامه های زمین 360 درجه، خداحافظ.
زمین 360 درجه عنوان برنامه‌ای بود که به مدت 50 دقیقه از رادیو گفتگو شنیدید. شما مخاطبان عزیز میتونید پیام‌ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان‌ها به شماره 0903-913-4744 ارسال کنید. هموطنان فهیمه ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. Thank you. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. در این فرصت شما شنونده برنامه هنر هشتم هستید با موضوع